بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شنوندگان رادیو آزادی. روز جمعه 15 آذر ماه 1381 برابر با 6 دسامبر سال 2002 همراه با همکارانم در برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. 30 دقیقه نخست این برنامه ویژه تازه ترین خبرها و مهمترین گزارشها و گفتگوها درباره رویدادهای امروز ایران و جهان است، از جمله اینکه در آمریکا همزمان با شاد باشگویی رئیس جمهوری این کشور به مسلمانان به مناسبت عید فطر، سخنگوی کاخ سفید میگوید تا روز یکشنبه پایان مهلت اعلام شده سازمان ملل متحد، صدام حسین باید هر گونه تردیدی را درباره برنامه تولید سلاح‌های کشتار انبوه خود رفع کند، اما آمریکا مطمئن است عراق برخلاف ادعایش دارای چنین سلاح‌هایی است. درباره ابراز نگرانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نسبت به احتمال وقوع عملیات خرابکارانه شبکه تروریستی القاعده در دفترهای نمایندگی ایران در افغانستان، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی میگوید کشورش هشدار سفارت ایران را جدی گرفته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از نیروی انتظامی خواست گزارشگران آمریکایی را که به ایران می آیند در فرودگاه مهرآباد انگشت نگاری کنند. در این باره گفتگویی داریم با یک تحلیلگر روابط ایران و آمریکا در تهران. در آستانه 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران، سخنگوی بزرگترین تشکل سراسری دانشجوی اصلاحگرا در ایران به رادیو آزادی میگوید علی‌رغم ممنوع اعلام شدن برگزاری گردهمایی‌های یادبود روز دانشجو، دانشجویان دانشگاه‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها با رعایت قانون تجمع‌هایی را در این روز برگزار خواهند کرد. اعلام شد قرار است به زودی انجمن حمایت از بیماران مبتلا به ایدز در ایران تشکیل شود. پیش از اینها تازه ترین خبرها را از همایون مجد و از رادیو آزادی می شنوید.
با سلام. مسلمانان سراسر جهان امروز پایان ماه مبارک رمضان و عید فطر را جشن گرفتند. پیشتر پرزیدنت بوش در دیداری از یک مرکز اسلامی در واشنگتن مسلمانان را به خاطر داشتن روحیه شکیبایی ستود و بر تاریخ غنی و صلح‌جویانه اسلام تاکید گذاشت. آقای بوش گفت عید فطر یاد می آورد که اسلام به بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان امید و آرامش می بخشد. رئیس جمهور آمریکا در پی دیداری با نخست وزیر اتیوپی و رئیس جمهوری کنیا، دو کشور را متحدانی پابرجا نامید و گفت آمریکا می تواند روی آنها در پیروزی در نخستین جنگ قرن 21 حساب کند. در این دیدار رهبران دو کشور واقع در منطقه شاخ آفریقا نیز قول دادند از پرزیدنت بوش در آنچه آن را جنگ جهانی با تروریسم می نامد پشتیبانی کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از روزنامه عربی زبان از سیاست چاپ کویت گزارش می‌دهد که وزیر پلیس عربستان ادعا کرده است یهودیان در پشت سر حملات تروریستی 11 سپتامبر قرار داشتند، زیرا از انتقادهایی که پس از آن از اسلام و عرب شده است سود بردند. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت صدام حسین باید ثابت کند که سلاح‌های دارای قدرت جمعی در اختیار ندارد. آری فلیچر گفت صدام فرصت دارد زمانی که عراق گزارش برنامه‌های تسلیحاتی خود را به سازمان ملل متحد ارائه می‌دهد هر گونه تردیدی را از بین ببرد. مقامات عراقی می‌گویند آنها روز شنبه یک روز زودتر از زمان تعیین شده در قطعنامه شورای امنیت گزارش فعالیت‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای و نیز موشکی خود را به سازمان ملل ارائه خواهند داد. سربازان اسرائیلی روز جمعه 10 فلسطینی را در حمله به اردوگاهی در کرانه غربی کشتند. از سوی دیگر نبیل ابو رادینه مشاور ارشد یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حمله سربازان اسرائیلی بردوگاه البرج را یک کشتار جمعی نامید و محکوم کرد. او همچنین از جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا، روسیه و سازمان ملل متحد خواست مداخله کنند. جمهوری اسلامی ایران مقررات و رویه‌های ورود برای خبرنگاران آمریکایی را سخت‌تر کرده است. وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی روز جمعه در بیانیه‌ای این اقدام را تلافی مقرراتی که اداره مهاجرت و تابعیت آمریکا بر اتباع ایرانی هنگام ورود به آمریکا وضع کرده نامید. در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن، آمریکا مقررات مهاجرت را برای اتباع چندین کشور از جمله ایران سخت‌تر کرد. روزنامه انتخاب چاپ تهران گزارش می‌دهد جمهوری اسلامی ایران دیپلمات‌ها خود را در افغانستان به حال آماده باش کامل درآورده است. انتخاب به نقل از کاردار جمهوری اسلامی در کابل می‌نویسد دو عضو عرب القاعده برای منفجر کردن سفارت یا کشتن دیپلمات‌ها وارد کابل شدند. او منبع اطلاعاتی را که به دست آمده فاش نساخت، اما به گزارش انتخاب شبکه تروریستی القاعده سفارت جمهوری اسلامی و دیگر نمایندگی‌های ایران را تهدید کرده است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد پلیس با کشف حدود 9 کیلوگرم مواد منفجره در بزرگترین مسجد کابل از یک حمله تروریستی احتمالی جلوگیری کرد. سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت مواد منفجره در محل نگهداری کفش‌ها و زمانی کشف شد که هزاران مسلمان در مسجد آبی برای برگزاری مراسم نماز عید فطر جمع شده بودند. سخنگوی پلیس گفت پس از دریافت اطلاعاتی که نشان می‌داد ممکن است یک حمله تروریستی صورت گیرد، مساجد سراسر کابل را جستجو کرد. در میان مهاجمان ناشناس دو راکت به سوی یک پایگاه آمریکا در شرق افغانستان پرتاب کردند، اما تلفات یا خساراتی به بار نیامد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از همایون مجد و از رادیو آزادی. برنامه امروز رادیو آزادی را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره رویدادهای مهم ایران و جهان ادامه می‌دهیم. با خبرهایی درباره ایران آغاز می‌کنیم. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل ابراز نگرانی کرده است که نیروهای القاعده و طالبان سفارت و دفاتر نمایندگی ایران را در آن کشور هدف عملیات خرابکارانه و هراس افکنانه قرار خواهند داد. عمر صمد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو آزادی میگوید دولت افغانستان هشدار سفارت ایران را جدی تلقی میکند.
کاردار سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفته است که اطلاعات موثق و 100% تایید شده‌ای در اختیار دارد که حاکی از آن است در روزهای گذشته دو فرد عرب تبار با لباس افغانی وارد کابل شده و قصد دارند علیه نمایندگی‌های ایران عملیات تروریستی و تخریبی انجام دهند. آقای عمر صمد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در کابل میگوید کشورهای دوست در منطقه و جهان که با ما در زمینه مبارزه با تروریسم همگام هستند، بیش از همه از سوی گروه‌های تروریستی مورد تهدید قرار میگیرند.
ما هم از زبان مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از این گزارش مطلع شدیم. موضوع را البته جدی میگیریم، چون ما خانگی نیستیم که کدام عملی بر ضد سفارت ایران و یا سفارت هیچ کدام سفارت دیگه در کابل و یا کدام بنیاد دیگه دولتی یا غیر دولتی یا هر کسی باشد صورت بگیرد از طرف تروریست ها، و هدف دولت و حکومت افغانستان هم این است که مانع همچو فعالیت ها شود. لذا ما موضوع را مطلع هستیم و جدی گرفته شده و تدابیر امنیتی لازمه هم در زمینه گرفته میشه، ولی باید این را اضافه کنم که این هم کار تروریست هاست و اهداف تروریست هاست که همیشه کوشش میکنند که از راه تخویف و از راه خشونت کار خود را و اهداف خود را پیش ببرند، و به می دلیل است که نه تنها حکومت افغانستان بلکه کشورهای دوست و کشورهای که در هدف مبارزه بر علیه تروریسم با ما همگام هستند، خواه در منطقه خواه در جامعه بین‌المللی دورتر از افغانستان، همه هدف مشترک داریم که بر علیه همچو اهداف و همچو انگیزه های تروریستی مبارزه مشترک انجام بدیم.
آقای عمر صمد، آیا دولت افغانستان در این رابطه فرد یا افرادی رو هم شناسایی و یا احتمالاً بازداشت کرده؟
در این رابطه کسی دستگیر نشده، چون به این تعلق داره که تا چی اندازه معلومات لازمه درباره این اشخاص و یا افراد و گروه ها موجود است، ولی این رو گفته میتونیم که قوای امنیتی افغانستان و همکاران جز قوای بنگلی در کابل و در مناطق افغانستان در هفته ها و ماه های گذشته بسیاری از فعالیت ها و یا بعضی از عملکرد های تروریست ها را قبل از اینکه انجام بدهند خنثی کردند.
دولت افغانستان هشدار سفارت ایران را درباره تهدیدهای تروریستی طالبان و القاعده جدی تلقی می‌کند. عمر صمد، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو آزادی. و در ایران، احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی خواستار آن شد که همه خبرنگاران آمریکایی در مرز هوایی مهرآباد انگشت نگاری شوند. به گزارش همکارم بهمن باستانی از رادیو آزادی، تنها استثنایی که وزیر ارشاد در این زمینه قائل شده خبرنگارانی است که بر طبق نامه رسمی وزارت ارشاد به نیروی انتظامی پیشاپیش مستثنا شده باشند.
در نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به فرمانده نیروی انتظامی تصریح شده است که افزون بر انگشت نگاری، خبرنگاران آمریکایی فرمی را پر کنند که در برگیرنده پرسش‌هایی در خصوص مشخصات کامل فردی آنان باشد. یعنی هدف از سفر به ایران، شماره دفعات سفر به ایران، نشانی و شماره تماس محل اقامت در ایران و مؤسسه‌ای که کار راهنمایی و خدمات رسانی به این خبرنگاران را در ایران عهده‌دار است. در آغاز این نامه آمده است که هدف از این اقدام واکنش به رفتارهای اهانت‌آمیز اخیر مأموران دولتی آمریکا نسبت به اتباع جمهوری اسلامی است. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاست خارجی ایران در تهران، می‌گوید اگرچه سیاست مقابله به مثل بین دولت‌ها گاه لازم است، اما چرا باید خبرنگاران و روزنامه‌نگاران آمریکایی را در این زمینه قربانی کرد؟
دولت‌ها معمولاً منهای بعضی از تبعات مثبت یا منفی به حیثیت خودشون هم توجهی دارن. این مقابله مثل بالاخره یک جنبه منفی داره و اون این است که تنش رو در روابط دو جانبه افزایش میده. اما از سوی دیگه نادیده گرفتن قضیه هم و کوتاه آمدن در مقابل اقدامی که طرف مقابل میکنه به معنای ضعف مفرد تلقی میشه. به هر حال باید راه بینابینی پیدا بشه. میتونستن در مورد تجار آمریکایی و یا کسانی که در حوزه‌های تجاری اقتصادی کار می‌کنند برای مقاومت اونها رو وارد لیست کنند و از اونها در واقع انگشت نگاری بشه. و من نظر شخصیم اینه که روزنامه‌نگاران به دلیل تأثیر فوق‌العاده‌اش در شکل دادن افکار عمومی کار ناسوابی و خطرات این اقدام بسیار بیش از اون جنبه حیثیتیش است.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط ایران و آمریکا در تهران، در گفتگو با بهمن باستانی از رادیو آزادی. مقابله به مثل انگشت نگاری از خبرنگاران آمریکایی اعزامی به ایران. همچنان در ایران، در پی آنکه مسئولان دولتی جمهوری اسلامی از جمله وزارت کشور برگزاری مراسم روز دانشجو را در روز شنبه 16 آذر ممنوع اعلام کردند، دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه، بزرگترین تشکل دانشجویی اصلاحگرا در ایران، میگوید انجمنهای اسلامی دانشجویان هنوز در صددند گرد همایی هایی را در دانشگاه های سراسر ایران برگزار کنند. از جمله اعلام شده است که در دانشگاه های اصفهان یا در دانشگاه اصفهان مراسمی به همین مناسبت برگزار خواهد شد که در آن آیت الله طاهری، امام جمعه معترض و مستعفی اصفهان و حجت الاسلام احمد قابل، روحانی منتقد نظام، در آن حضور خواهند داشت. در حالی که نهادهای جناح راست مانند بسیج هشدار دادند که با هر گونه تظاهرات اعتراضی دانشجویان مقابله خواهند کرد، پاره ای از اصلاح طلبان خواستار شدند که دانشجویان با پذیرش تصمیم مسئولان دولتی از اقدامات واکنش برانگیز بپرهیزند و پاره دیگر از اصلاح طلبان خواستند دانشجویان مرز میان دانشگاه ها و شهرها را نادیده بگیرند و مراسم روز دانشجو را در کنار مردم برگزار کنند. از سخنگوی هیئت دبیران دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه ساعتی پیش پرسیدم برنامه تشکلات دانشجویی زیر چتر این دفتر در روز شنبه چیست؟ عبدالله مؤمنی در تهران:
دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه همچنان پیگیر اخذ مجوز از مراجع دانشگاهی است. با توجه به اینکه در بیرون از دانشگاه وزارت کشور مخالفت کرده، ما از چند روز گذشته پیگیر شدیم که در یک از دانشگاه‌های تهران برنامه‌ای برای روز 16 آذر، البته در روز دوشنبه ما پیگیری هستیم که برگزار کنیم برنامه رو مجوز شده بگیم. تا کنون موفق نشدیم ولی امید داریم که مسئول آموزش عالی و دانشگاهی تهران با ما همکاری کنن که بتونیم از حداقل حق طبیعی خودمون یعنی برخورداری از یک تجمع و راهپیمایی به مناسبت روز دانشجو که معمولا در سال هم یک بار اتفاق میفته برخوردار باشیم.
در صدد هستین در کدوم دانشگاه این رو برگزار کنی؟
دانشگاهی که احتمال خیلی زیاد دانشگاه امیرکبیر باشه.
و اون وقت در مورد دانشگاه اصفهان و حضور آیت الله طاهری امام جمعه مستعفی اصفهان در اون مراسم و حجت الاسلام احمد قابل چی؟
ما دانشگاه همون که تحت وابسته به تشکیلات دفتر تحکیم وحدت هستند برنامه های خودشون رو مستقل از دفتر تحکیم وحدت برگزار میکنن، یعنی فقط دانشگاه اصفهان نیست، دانشگاه دیگه هم هست که برنامه خودشون پیگیری میکنن و هیچ گونه تنافی با برنامه مدرسه تهران نداره، بلکه مکمل هم دیگه هستن و در جهت تقویت رسلا مجموعه دفتر تحکیم وحدت هست و این برنامه در اکثر دانشگاه برگزار میشید و در دانشگاه اصفهان خب باز سخنرانی آقای طاهری هست و حاج آقا قابل.
بسیج تهدید کرده که در صورتی که چون این مراسمی برپا بشه با اون مقابله خواهد کرد. از طرف دیگه پاره ای از اصلاح طلبان معتقدند که به خاطر همین واکنش ها نباید برگزار کرد چون این مراسمی رو. پاره دیگه از اصلاح طلبان درست برعکس معتقدند که باید این مراسم در سطح شهرها برگزار بشه. دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه تصمیمش در این مورد چیه؟
ما معتقد هستیم که باید راه رو برای هر گونه سوء استفاده و برای اصلاح شکل گیری خشونت ببندیم. این استراتژی ما به اصطلاح مخالفت با هر گونه خشونت و به اصطلاح تنش و آشوب احتمالیه و در این حال این به منزله تعطیل کردن کار خودمون و دست برداشتن از اصول خودمون نیست. یعنی ما معتقد هستیم در این که برنامه‌های خودمون رو باید پیش ببریم و اهداف خودمون رو پیش ببریم، کمترین بهانه و فرصت دست مخالفینی که دنبال یک بهانه می‌گردن که به اصطلاح از اون بهانه برای سرکوب جریان دانشجویی استفاده کنند بدیم. معتقد هستیم که برنامه ما باید انجام بگیره ولی با تدبیر و با هوشمندی از طرف متولیان و قطعاً در مقابل خواست گروه های فشار مبنی بر تعطیلی برنامه هامون ایستادگی میکنیم و در این حال هم معتقدیم که باید خلاصه زمینه رو برای درگیری ما کم کنیم و برنامه های ما برگزار میشه.
عبدالله مؤمنی سخنگوی هیئت دبیران دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه در تهران و روز دانشجو در ایران روز شنبه 16 آذر. به روال سالهای گذشته امسال هم دانشجویان انتظار داشتند که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در دانشگاه حضور یابد و به مناسبت 16 آذر برای دانشجویان سخنرانی کند، اما امسال آقای خاتمی عدم حضور خود را در دانشگاه اعلام کرد. به گفته معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری، محمد خاتمی به علامت همدردی با دانشجویان امسال به دانشگاه نمی رود. بهمن باستانی از رادیو آزادی.
محمد علی ابتهی معاون رئیس جمهوری با اشاره به مخالفت محمد خاتمی با حکم اعدام هاشم آقاجری می گوید وقتی رئیس جمهوری تأثیر حرفهایش را در این روابط نمی بیند، عدم حضورش در دانشگاه نوعی همدردی و همراهی با بخش عمده ای از اعتراضهای دانشجویان است. محمد علی ابتهی تصریح می کند که همه ما به خاطر اتفاقاتی که بارها نسبت به آن هشدار داده ایم نگرانیم، زیرا به گفته او دستهایی در کار است که جنبش دانشجویی را بیشتر تحریک کند. نمونه این دستهای در کار را معاون حقوقی رئیس جمهور، تعلل قوه قضاییه در بازنگری حکم اعدام آقاجری علی‌رغم فرمان رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه می‌داند. رهبر جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های دانشجویی که از 3 هفته پیش به انگیزه مخالفت با حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری آغاز شد، فرمان به بازنگری این حکم داد. برخی از دانشجویان 2 روز پیش در طرح پرسش‌های از محمد خاتمی رئیس جمهوری با اشاره به حکم اعدام هاشم آقاجری از رئیس جمهوری خواستند که به تذکر قانون اساسی متوسل شود. امروز معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در گفتگوی با خبرگزاری دانشجوی ایسنا در تهران گفت وقتی رئیس جمهوری بخواهد از آرمانهای دانشجویان دفاع کند باید ضمانت عملی وجود داشته باشد. برای همین ضمانت عملی بوده است که لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری به مجلس برده شده و محمد خاتمی 2 روز پیش برای نخستین بار احتمال استعفای خود را در صورت تصویب نشدن این لایحه رد نکرد. او در پاسخ به این پرسش که اگر این لایحه تصویب نشود چه خواهید کرد گفت چو فردا شود فکر فردا کنم.
و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در ایران برای نخستین بار انجمن حمایت از مبتلایان به بیماری ایدز تشکیل می شود. احمد قویدل عضو هیئت مؤسس این انجمن در این باره به خبرگزاری یاد شده می گوید برای ثبت رسمی این انجمن اساسنامه آن به زودی به وزارت کشور تقدیم می شود. رادیو آزادی، گلناز اسفندیاری.
این نخستین بار در ایران است که انجمنی برای حمایت از مبتلایان به بیماری مرگبار ایدز تشکیل می شود. حمایت و تامین رفاه و آسایش بیماران مبتلا به ایدز، تلاش برای بهبود وضع دارو و درمان، آموزش و راهنمایی بیماران و پیشگیری از انتقال بیماری به افراد دیگر، چاپ کتب و نشریات برای آشنا کردن مردم با مسئله ایدز و برگزاری برنامه‌های علمی و آموزشی را احمد قویدل از جمله اهداف انجمن حمایت از بیماران ایدزی اعلام کرده است. آقای قویدل عضو هیئت مؤسس انجمن حمایت از بیماران ایدزی نبود فضای مناسب برای تشکیل این انجمن را از مشکلات موجود دانسته و گفته است که باید گام‌های اساسی و جدی از جانب مسئولان بهداشتی و رسانه‌ها در ارتباط با بیماری ایدز برداشته شود. ناظران همواره تاکید کردند که پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی دقیق درباره روش‌های ابتلا به ایدز باعث خواهد شد تا این بیماری بیش از پیش در ایران گسترش یابد. سازمان ملل همزمان با روز جهانی مبارزه با ایدز اعلام کرد که آمار مبتلایان به ایدز در ایران در سال 2001 نسبت به 2 سال پیش از آن 3 برابر شد. همکنون حدود 4000 بیمار مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شده است که بیشتر این افراد جزو معتادان تزریقی هستند که در زندان به سر میبرند و به این ترتیب آمارگیری از آنها ممکن بوده است. اما به خاطر مسائل عرفی و اخلاقی آماری از مبتلایان به ایدز در سطح جامعه وجود ندارد. کارشناسان شمار واقعی مبتلایان به ایدز در ایران را بین 20000 تا 30000 نفر برآورد می‌کنند. احمد قویدل عضو مؤسس انجمن حمایت از بیماران ایدزی با اشاره به شعار امسال روز جهانی مبارزه با ایدز حمایت کنیم قضاوت نکنیم گفته است متاسفانه هنوز در سطوح و رده‌های بالای مسئولیتی و در عرصه‌های بهداشت قضاوت حاکم است و افسوده است ما امیدواریم ظرفیت جامعه روزی به حدی برسد که فرد مبتلا به ایدز با شجاعت اخلاقی و اجتماعی بیماری خود را اعلام کند تا به این ترتیب از گسترش هرچه بیشتر این بیماری در جامعه جلوگیری شود.
و در جهان 2 روز مانده به پایان مهلت سازمان ملل متحد برای آنکه عراق گزارش کامل برنامه‌های تولید سلاح‌های کشتار انبوه خود را به بازرسان تسلیحاتی بدهد، آمریکا می‌گوید اکنون نوبت صدام حسین است که ثابت کند علی‌رغم گزارش‌های همه منابع مستقل عراق سلاح‌های کشتار انبوه در دست ندارد. نازی عظیما، رادیو آزادی.
اری فلشر سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در یک جلسه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که صدام حسین هنوز فرصت دارد که با ارائه فهرست برنامه‌های تسلیحاتی خود به سازمان ملل ثابت کند که سلاح کشتار همگانی در اختیار ندارد. او گفت:
I think the burden now falls on Saddam Hussein and his opportunity to shed that burden comes this weekend when he will send to the United Nations a declaration of the weapons that he possesses.
فکر میکنم که اکنون بار بر دوش صدام حسین است. در پایان این هفته او با فرستادن صورت سلاح‌هایی که در اختیار دارد فرصت خواهد داشت که این بار را بر زمین بگذارد و فکر میکنم که روز دیدن محتوای این سند برای ما روز جالبی باشد. در آن روز خواهیم دید که او میگوید عراق چه دارد و چه ندارد. میگفته یه مقامات عراقی، عراق روز شنبه یعنی 1 روز پیش از پایان مهلت تعیین شده صورتی از فعالیت‌ها و سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی، هسته‌ای و موشکی خود را در اختیار سازمان ملل قرار خواهد داد. فهرستی که نشان می‌دهد عراق هیچ گونه سلاح کشتار همگانی در اختیار ندارد. با این حال فلیشر به خبرنگاران گفت که آمریکا بنابر دلایل محکم معتقد است که عراق دارای سلاح کشتار همگانی است. روز گذشته صدام حسین در تلویزیون عراق ظاهر شد و اعلام کرد که عراق از آن رو به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه ورود به کشور را داد تا شایعات آمریکا را رد کند.
نازی عظیما و در حالی که تا پایان مهلت عراق برای عرضه گزارش کامل برنامه‌های سلاح‌های کشتار انبوه خود تنها دو روز دیگر باقی است، کویت با دستگیری 4 عراقی در آب‌های ساحلی خود از سازمان ملل متحد خواست از تجاوز عراق به مرزهای آبی کویت جلوگیری کند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
کویت 4 سرنشین عراقی یک قایق را که وارد آب‌های ساحلی این کشور شده بودند بازداشت کرد. جابر مبارک وزیر دفاع کویت ضمن اعلام این موضوع گذشتن عراقی‌های مذکور را از مرز آبی کویت و عراق تجاوزی آشکار علیه حاکمیت کویت توصیف کرده است. چند روز پیش یک ناوچه نظامی عراق نیز به سوی گارد ساحلی کویت در آب‌های این کشور آتش گشوده بود. در ماه گذشته گارد ساحلی کویت یک ناوچه عراقی را هدف شلیک خود قرار داده بود. وزیر دفاع کویت در ارتباط با توقیف 4 عراقی یاد شده از سازمان ملل متحد خواست که تجاوزات عراق را به مرزهای آبی کویت مورد توجه قرار داده و بغداد را از ادامه چنین اقداماتی در آینده باز دارد. این در حالی است که خبرگزاری خاورمیانه به نقل از منابع خود در کویت میگوید نیروهای آمریکایی در کویت خود را آماده حمله نظامی به عراق ساختند. بنابر گزارش خبرگزاری خاورمیانه در روزهای اخیر نقل و انتقال‌هایی توسط نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرزهای عراق انجام گرفته است که آماده شدن این نیروها را برای حمله به عراق مورد تایید قرار می‌دهد. در این میان دولت الجزایر نیز اعلام کرد با تشکیل کنفرانس اضطراری سران عرب در ارتباط با مسئله عراق موافق است. قطر پیشنهاد برگزاری این کنفرانس را مطرح ساخته است، اما تا کنون تنها چند کشور عرب با پیشنهاد قطر موافقت کردند. فریده رهبر، رادیو آزادی.
و در خاورمیانه همزمان با حمله اسرائیل به نوار غزه، یکی از مسئولان سازمان حماس نیز توسط افراد مسلح سازمان الفتح در غزه به قتل رسید. جمشید چالنگی، رادیو آزادی.
در ادامه بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، اسرائیل از هوا و زمین غزه را مورد حمله قرار داد. در این حمله که هدف اصلی آن اردوگاه بورج بوده است، 10 فلسطینی کشته و بیش از 10 فلسطینی دیگر مجروح شدند. درگیری‌های مسلحانه میان فلسطینی‌ها و نیروهای ویژه اسرائیل در اطراف اردوگاه مذکور تا پیش از ظهر جمعه همچنان ادامه داشته است. اسرائیل میگوید در تعقیب فلسطینی‌هایی که در عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست داشتند به مخفیگاه آنان در غزه حمله کرده است. این اردوگاه ماه گذشته نیز هدف حمله‌های مشابه قرار گرفته بود. به گفته منابع فلسطینی در 24 ساعت اخیر بیش از 20 تن از ساکنان اردوگاه یاد شده توسط نیروهای ویژه اسرائیل در غزه بازداشت شدند. همزمان با حمله تازه اسرائیل به غزه، یک تن از مسئولان جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و فرزند وی توسط افرادی ناشناس در غزه به قتل رسیدند. همچنین یک مرکز انتشاراتی سازمان حماس در همین منطقه مورد حمله قرار گرفت. عبدالعزیز رانتیسی از مسئولان سازمان حماس در غزه، سازمان الفتح را مسئول چنین اقداماتی دانسته است. کمتر از 2 ماه پیش یک افسر امنیتی دولت فلسطینی نیز توسط حماس به قتل رسید. سازمان فلسطینی حماس اعلام کرده است حاضر نیست خواست دولت فلسطینی را برای متوقف ساختن عملیات خود علیه اسرائیل بپذیرد. سازمان الفتح که یاسر عرفات آن را رهبری می‌کند می‌گوید سازمان حماس با اقدامات خود علیه اسرائیل زمینه را برای فشار بیشتر از سوی اسرائیل بر فلسطینی‌ها فراهم می‌سازد.
با گزارش جمشید چالنگی از رادیو آزادی درباره تازه‌ترین رویدادهای خاورمیانه به پایان بخش خبری برنامه امروز رادیو آزادی می‌رسیم. پیش از شنیدن برنامه شادی و آگهی‌هایی درباره برنامه‌های آینده رادیو فردا، با یک یادآوری درباره آغاز برنامه‌های این رادیوی 24 ساعته از نیمه ماه دسامبر، همراه با همکارانم در رادیو آزادی از جمله همایون مش، خبرپرداز و جمشید زند کارگردان، شما را به درود می‌گویم. امیر مصدق کاتوزیان. بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخنپراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیشبینی شده حدود 65% برنامه های رادیو جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می دهند در برنامه ریزی های رادیویی خود از آن پیروی می کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 دقیقه مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
از 25 آذر ماه در رادیو فردا مهمترین خبرهای ایران و جهان در هر ساعت و هر نیم ساعت، مجموعه ای از گزارش های خبرنگاران رادیو فردا از 4 گوشه جهان و گزیده ای از بهترین و جدیدترین دستاوردهای موسیقی پاپ ایرانی و بین المللی در تمام ساعتهای شبانه روز. از 25 آذر ماه رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز روی همین امواج و نیز موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز. رادیو فردا، فردا صدای فردا.
با گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه شادی، شب شما خوش. امیدوارم حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که در انتظار شنیدن این برنامه نشستید و امیدوارم مجموعه ترانه های پاپ امشب مورد توجه شما قرار بگیره و از شنیدن اونها لذت ببرید. تا 25 دقیقه آینده این برنامه رو در کنار شما اجرا خواهم کرد. اسم من افشین گرگین هست و آغازگر برنامه امشب یک ترانه زیباست با صدای سامان، خواننده‌ای خوش صدا و جوان. گوش میکنیم به ترانه دل از آلبوم سازش با صدای سامان در شادی.
صادق و مهربونه، اگه صدا نداره نگو که بی زبونه، نگو که بی زبونه. مثل کبوتری
دل سامان بود در برنامه شادی از رادیو آزادی از آلبوم سازش، تازه ترین آلبوم او. و اما اندی ترانه بعدی رو برای ما اجرا میکنه با آهنگ بایلا، یک آهنگ اسپانیایی یعنی برس. با شادی فاصله ای نداری. بایلا
بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا بایلا Baila, baila, mi ritmo va a gozar.
No pares,
no pares,
tu baile,
tu baile.
No pares,
no pares,
me mueve,
me mueve.
Déjate llevar por la música en tu piel. Con libertad llena todo tu ser. Olvida los problemas, eso es parte del ayer. No hay nada en este mundo que te pueda detener. Disfruta este ritmo que consumirá tu ser.
Baila, 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 baila sin parar. Baila, 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 mi ritmo va a gozar. Baila, 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 baila sin parar. Baila, baila, mi ritmo va a gozar.
No pares,
no pares,
tu baile,
tu baile.
No pares,
no pares,
me mueve,
me mueve.
Baila sin parar hasta el amanecer. El calor que consume tu piel y deja todo atrás, solo déjate mover por este ritmo ardiente que te hace estremecer. Siempre que tú lo dejes por tu cuerpo recorrer.
Baila, 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 baila sin parar. Baila, 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 mi ritmo va a gozar. Baila, 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 baila sin parar. Baila, 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 mi ritmo va a gozar.
No pares,
no pares,
tu baile,
tu baile.
No pares,
no pares,
me mueve,
me mueve.
Me mueve,
me mueve.
آلبوم خلوت من با صدای اندی و ترانه زیبای بایلا درخش در برنامه شادی از رادیو آزادی. دنبال میکنیم این برنامه رو با یک ترانه بسیار زیبا و یک خواننده که برای چندین نسل خوانده و میخوانه. گوش میکنیم به مهستی و ترانه بنویس از آلبوم آوازک در برنامه شادی از رادیو آزادی. با شادی هستید و شاد هستید. هر شب توجه شما رو به شنیدن برنامه شادی از رادیو آزادی جلب میکنم.
گفت که میخوای بنویسی دلمو، این دل هست و هنوز با فلمو. بنویس بنویس هرچی دلت خواست، منو یک دریا دل عاشق رورا، قصه عشق که بین من و تو، انتظار با تو بی حاصلمو. بنویس بنویس هرچی دلت خواست، منو یک دریا دل عاشق رورا.
بنویس ترانه زیبایی با صدای مهستی از آلبوم آوازک. و اما یک عصر و هزاران آرزو، گوش میکنیم به یکی از ترانه های جدید معین از آلبوم لحظه ها. معین خواننده پرطرفدار همه با ترانه قصر آرزوها در برنامه شادی. با شادی هستی دوستان عزیز، پس بنابراین با شادی فاصله ای ندارید، با ما باشید و شاد باشید.
من آن بار فرستم که از عشق تر از پیشم تو.
کنید از رادیو آزادی و ترانه رو میشنویم با صدای افشین، ترانه شهر آشنایی.
وقتی چشا هوای گریه داره، هم تو دلم بد دو ست هزاره، نمیتونم همه تو رو ببینم، شادی برام گفت توی شور زاره. بیا بریم به شهر آشنایی، بذاریم تو قهر و بی‌وفایی. ما نباید مثل دوتا غریبه باز بخونیم ترانه جدایی، باز بخونیم ترانه جدایی. هزار دل عاشق من تو حسرتت نمیره، بیا که مرغ آرزو دوباره جون بگیره. تنها تری تنهای این زمونه، دل منه که روز و شب به یاد تو میخونه. موسیقی
تو ستاره داغ تنت فصله یخو می سوزم آه که زمستون بی تو بی بهاره آه که زمستون بی تو بی بهاره نظر دل عاشق من تو اسرتت نمیره بیا که مرغه آرزو دوباره جون بگیره تو میدونی تنها ترین تنهای این زمونه دل منه که روز و شب به یاد تو میخونه به یاد تو میخونه وقتی چشم هوای گریه داره هم تو دلم قد دو صد هزاره نمیتونم همه تو رو ببینم شادی برام بود توی شور زاره بیا بریم به شهر آشنایی پا بذاریم تو قهر و بیوفایی ما نباید مثل دوتا غریبه باز بخونیم ترانه جدایی باز بخونیم ترانه جدایی نظر دل عاشق من تو عطرتت بمیره بیا که مرغ آرزو دوباره جون بگیره تو میدونی تنها تری تنهای این زمونه دل منه که روز و شب به یاد تو میخونه به یاد تو میخونه به یاد تو میخونه
و اما آخرین ترانه شادی رو به شما تقدیم می‌کنیم در رادیو آزادی ترانه بسیار زیبا و خاطره‌انگیز خدای آسمون‌ها این ترانه ای با صدای طوفان خواننده‌ای خاطره‌انگیز دوست داشتنی و خوش صدا از آلبوم با همین اجرای جدید خدای آسمون‌ها در برنامه شادی و من افشین گرگین از اینجا از لس آنجلس با شما خداحافظی میکنم تا دیدار بعدی رادیویمون در برنامه شادی از رادیو آزادی خدا نگهدار شب خوش
جوان ها
حالا
با حالای آسمون ها حالای کهکشون ها برس به داده دل عاشق ما جوان ها حالا با حالای آسمون ها
کم فشون ها.